که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید، سه‌شنبه 26 روز از دی ماه رو با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در کنار شما آغاز می‌کنیم. رویا ملکی هستم و به شما صبح بخیر میگم.
صبحتون بخیر، من نازآفرین میرزا خلیلی هستم. برنامه رو آغاز می‌کنیم با سرخط خبرها.
رهبران فلسطینی خواستار تعلیق به رسمیت شناختن اسرائیل شدند.
ترامپ از تلاش‌های قطر برای مبارزه با تروریسم قدردانی کرد.
یک عضو شورای شهر تهران از گم شدن 20 هزار میلیارد تومان در دوره شهرداری قالیباف خبر داد.
اعضای شورای مرکزی سازمان آزادی بخش فلسطین روز دوشنبه به تعلیق به رسمیت شناختن اسرائیل رأی دادند. سالم زنون از اعضای ارشد شورای مرکزی سازمان آزادی بخش فلسطین با قرائت بیانیه پایانی این شورا از جامعه بین‌المللی خواست تا به مسئولیت خود برای کمک به ایجاد دولت فلسطینی به پایتختی شرق بیت المقدس بر اساس قطعنامه‌های سازمان ملل عمل کند.
اثنان تخلیف اللجنه التنفیذیه لمنظمه التحریر الفلسطینیه.
در بیانیه شورای مرکزی سازمان آزادی بخش فلسطین خواسته شد که تا زمانی که اسرائیل دولت فلسطینی را به رسمیت بشناسد و به اشغال اورشلیم شرقی پایان دهد، به رسمیت شناختن اسرائیل تعلیق شود. سازمان آزادی بخش فلسطین به عنوان نماینده فلسطینی ها با امضای توافقنامه اسلو در سال 1993 موجودیت اسرائیل را به رسمیت شناخت. نشست شورای مرکزی سازمان آزادی بخش فلسطین برای بررسی اقدام‌های این سازمان در برابر تصمیم ماه گذشته دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در به رسمیت شناختن اورشلیم یا همان بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل روز دوشنبه در رام الله پایان یافت. هنوز اسرائیل به رأی شورای مرکزی سازمان آزادی بخش واکنش نشان نداده است.
رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه از رهبری قطر برای مقابله با آنچه تروریسم و افراط‌گرایی در تمام اشکالش خوانده قدردانی کرد. کاخ سفید در بیانیه‌ای اعلام کرد که دونالد ترامپ در تماس با امیر قطر بر مقابله با آنچه نفوذ زیانبخش ایران خواند و نیز ایجاد ثبات بیشتر در منطقه تاکید کرد. دونالد ترامپ همچنین حمایت خود از یک شورای همکاری خلیج فارس متحد و قوی را یادآور شد. خبرگزاری رویترز تماس تلفنی رهبران آمریکا و قطر را نشانه گرمتر شدن روابط دو کشور دانسته است. این در حالی است که شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر روز دوشنبه در ترکیه با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری این کشور دیدار کرد. ملاقات رهبران ترکیه و قطر در حالی انجام می‌گیرد که امارات عربی متحده روز دوشنبه قطر را به رهگیری دو هواپیمای مسافربری این کشور متهم کرد. قطر این ادعا را تکذیب می‌کند. عربستان سعودی، بحرین، امارات و مصر از 15 خرداد ارتباط خود را با قطر قطع کرده و این کشور را متهم به حمایت از تروریسم و تقویت روابط با ایران کردند. همانطور که در خبرها شنیدید، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه از رهبری قطر در مقابله با آنچه تروریسم و افراطی‌گرایی در تمام اشکالش خوانده شد قدردانی کرد. برای نگاهی عمیق‌تر بر این موضوع با محسن میلانی استاد و کارشناس روابط بین‌الملل گفتگو می‌کنیم. آقای میلانی، دلایل اختلافاتی که بین آمریکا و قطر وجود داشت چه بود که اکنون خبرگزاری رویترز معتقده که تماس تلفنی رهبران آمریکا و قطر نشان از گرمتر شدن روابط این دو کشور داره؟
سیاست آمریکا با سفری که رئیس جمهور آمریکا آقای ترامپ در حدود 11 ماه قبل به عربستان کرد، تغییرات پیدا کرد. بعد از اینکه ایشون این سفر تاریخی رو انجام داد، اختلافات بین قطر و عربستان سعودی به اوج خودش رسید و عربستان محکوم کرد قطر رو که کمک‌های مالی و کمک‌های سیاسی و حتی اقتصادی هم به گروه‌های تروریستی در لیبی و سوریه و علل خصوص اخوان المسلمین می‌کنه. در این دعوا بین این دو کشور، در اول آمریکا یعنی رئیس جمهور آمریکا به خاطر سفری که کرده بود و به خاطر رابطه خیلی نزدیکی که با پادشاه عربستان به وجود آورده بود، طرف عربستان رو گرفت و ایشون هم اعلام کرد که قطر کمک‌های خیلی جدی به سازمان‌های تروریستی کرده و بهتره این کمک‌ها رو قطع بکنه. اشکال کار در اینه که موقعی که ایشون اینو اعلام کرد، قطر یک متحد بسیار مهم آمریکا بود و هنوز هم هست. آمریکا یک پایگاه بسیار مهم، یعنی مهمترین پایگاه نظامی منطقه در قطر داره. 11,000 نفر در اونجا کار میکنن. به علاوه قطر یکی از مهمترین خریدنهای اسلحه‌های آمریکاییه. و مسئله سوم این که در شورای امنیت خلیج فارس قطر رول خیلی مهمی رو بازی میکنه. به نظر میرسه که بعد از مدتی آقای ترامپ با این تلفنی که کرده نزدیکتر شده به سیاستی که وزیر امور خارجه آمریکا و آقای و وزیر دفاع آمریکا از اول معتقد بودن آمریکا باید پیگیری کنه. یعنی هر دوی اینها معتقد بودن که آمریکا نباید در این دعوای بین عربستان و سعودی و قطر موضع خیلی روشنی بگیره. و من فکر میکنم با این تلفنی که رئیس جمهور آمریکا به امیر قطر کرده نشون داده که داره سیاست خودش رو بیشتر به طرف سیاستی که وزیر امور خارجه آمریکا و وزیر دفاع آمریکا یک سال 11 ماه قبل گفتن حرکت کرده.
حالا تأثیر گرمتر شدن روابط آمریکا و یا به قول شما نزدیکتر شدن روابط آمریکا و قطر در منطقه چه خواهد بود؟
به نظر من مهمترین مسئله اینه که عربستان سعودی و قطر بهشون فشار بیشتری خواهد آمد که مسائل خودشون اختلافات خودشون رو حل بکنن. به خاطر اینکه آمریکا امروز دو مسئله براش خیلی مهمه. یک مسئله اینه که میخواد شورای امنیت خلیج فارس رو قوی‌تر بکنه و تا زمانی که بین قطر و عربستان سعودی و امارات عربی و بحرین اختلاف وجود داره این امکان نداره. مسئله دوم که شاید از اون هم مهمتر باشه اینه که اتحادی که داره تشکیل میشه، مدتی در حقیقت تشکیل شده بین آمریکا و اسرائیل و عربستان سعودی علیه جمهوری اسلامی ایران، تا زمانی که قطر داره به ایران نزدیکتر میشه این یه خطری میتونست برای این به اصطلاح اتحاد به وجود بیاره. با کاری که آقای ترامپ کرده داره قطر رو به طرف خودش میکشه و در حقیقت داره به قطر اعلام میکنه که خیلی نباید با جمهوری اسلامی ایران نزدیک بشه.
به جمهوری اسلامی اشاره کردید. میخوام بپرسم که گرمتر شدن روابط آمریکا و قطر به طور مشخص چه تأثیری بر روابط آمریکا و ترکیه که به هر حال یکی از کشورهای قدرتمند منطقه هست خواهد داشت؟
بسیار سوال خوبیه. به نظر من سیاست ترکیه امروز در منطقه هم در خلیج فارس و هم در سوریه و هم حتی تا یه مقداری در عراق با آمریکا تنش‌های جدی داره. و بعد از اختلافات عربستان سعودی و قطر، قطر خیلی بیشتر به ایران و ترکیه نزدیک شد. ولی در نظر داشته باشیم که تنش عمده‌ای که فعلا وجود داره بین آمریکا و ترکیه مسئله تشکیل یک ارتش 30,000 نفری در مرز ترکیه و سوریه که بیشترشون کرد خواهند بود و دولت ترکیه اعلام کرده که با این کاملا مخالفت خواهد کرد و سعی خواهد کرد که این ارتش رو از بین ببره. و بعد هم مسئله دیگه که تنش داره به وجود میاره نزدیکیه که ترکیه با ایران و از اون مهمتر با روسیه سر مسئله آینده سوریه پیدا کرد.
آقای میلانی سپاسگزارم از شما.
منم از شما خیلی متشکرم. روز شما و شنوندگان و بینندگان عزیز رادیو فردا هم بخیر.
ادامه خبرها. یک روز پس از گزارش شهردار تهران از تخلفات دوره مدیریت محمد باقر قالیباف، یک عضو شورای شهر تهران نیز از گم شدن 20,000 میلیارد تومان از بودجه شهرداری تهران در طول سالهای 84 تا 96 یعنی دوره مدیریت محمد باقر قالیباف خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مجید فرهانی میگوید بعد تکلیف این رقم به گفته وی گم شده مشخص شود. این عضو شورای شهر تهران همچنین گفت در یک نظرسنجی یک سوم از مراجع کنندگان به شهرداری اعلام کردند که از آنها تقاضاهای خلاف ضوابط و مقررات شده است. محمد علی نجفی شهردار تهران روز یک شنبه در گزارشی درباره وضعیت شهرداری پایتخت، شهردار و مدیران سابق این نهاد را به تخلفات گوناگونی متهم کرده بود. محمد باقر قالیباف میگوید که حتی یک مورد تخلف سازمان یافته در این نهاد وجود نداشته است.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز دوشنبه طرح استقرار نیروهای امنیت مرزی مورد حمایت آمریکا در سوریه را به شدت محکوم کرد. روز یکشنبه ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا اعلام کرد که با همکاری شبه نظامیان کرد متحد خود قصد دارد نیروی جدیدی برای گهزنی در مناطق مرزی سوریه با ترکیه و عراق و نیز در خاک سوریه تا رودخانه فرات تشکیل دهد. در واکنش رئیس جمهوری ترکیه روز دوشنبه حمایت از شبه نظامیان کرد در داخل سوریه را حمایت از سازمان‌های تروریستی توصیف کرد و نسبت به پشتیبانی از آنان هشدار داد.
ایالات متحده آمریکا اعتراف کرده که در حال تشکیل یک ارتش تروریستی در طول مرزهای ماست. ما باید این ارتش تروریستی رو پیش از به وجود آمدن در مرزهایمان در نطفه خفه کنیم.
حکومت سوریه نیز روز دوشنبه وعده داد که این نیروی جدید را نابود خواهد کرد. روسیه متحد حکومت دمشق نیز این طرح را تجزیه سوریه و قرار گرفتن بخشی از خاک آن کشور زیر کنترل آمریکا خواند. اتحاد نبرد علیه نیروهای حکومت اسلامی به رهبری آمریکا اعلام کرده که هدف از تشکیل چنین نیرویی تشکیل نیروهای امنیت مرزی با 30,000 تن پرسنل در طول چند سال آینده است.
یک نماینده مجلس از تهران با اعلام اینکه تعداد کشته شدگان در زندان‌ها نگرانی نمایندگان را در مورد شرایط زندانیان بیشتر کرده گفت که سازمان زندان‌ها مسئول جان زندانی است و باید پاسخگو باشد. پروانه سلحشوری در گفتگو با وبسایت جامعه نو گفت قوه قضاییه موظف است برای بازدید نمایندگان مجلس از زندان با آنها همکاری کند. پس از انتشار گزارش‌های درباره کشته شدن چند تن از بازداشت شدگان اعتراض‌های اخیر در بازداشتگاه‌ها که با هشدار نمایندگان در مورد احتمال تکرار کهریزک دوم همراه بود، گروهی از نمایندگان مجلس درخواست بازدید از زندان اوین را مطرح کردند. در حالی که برخی منابع حقوق بشری از کشته شدن 3 تا 5 تن از بازداشت شدگان در بازداشتگاه خبر می‌دهند، مقام‌های رسمی تنها خودکشی 2 تن را در این مدت پذیرفتند. به ادعای مسئولان آنها در ارتباط با اعتراض‌های اخیر در بازداشت نبودند.
روسیه روز دوشنبه از برنامه دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای بازنگری توافق هسته‌ای با ایران انتقاد کرد. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه طرح واشنگتن برای بازنگری برجام را رقتبار توصیف کرد. کیان منوی گزارش می‌دهد.
اینکه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا جمعه گذشته اعلام کرد برای آخرین بار تعلیق 3 ماهه تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران را امضا می‌کند، تاکنون واکنش‌های اتحادیه اروپا و مقامات جمهوری اسلامی ایران را به دنبال داشته. اما روسیه هم سرانجام روز دوشنبه به این تصمیم آمریکا واکنش نشان داد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه هشدار داد که مسکو از تقاضای ایالات متحده حمایت نخواهد کرد. دولت ترامپ میگوید توافق برجام اشکالاتی دارد و باید اصلاح شود. آقای ترامپ 4 مؤلفه را برای امضای مصوبه کنگره در این زمینه اعلام کرده است. درخواست بازرسی فوری از تمام تأسیسات مورد نظر بازرسان بین‌المللی در ایران، اطمینان حاصل کردن از نزدیک نشدن ایران به سلاح هسته‌ای، دائمی شدن محدودیت‌های ایران در توافق هسته‌ای و سرانجام اینکه دولت آمریکا می‌گوید که برنامه موشکی بالیستیک و سلاح هسته‌ای ایران جدا نشدنی هستند. رئیس جمهور آمریکا گفته است باید مطمئن شود که این ایرادها با کمک متحدان اروپایی برطرف می‌شود. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت چنین اقدامی موجب ایجاد تردید در زمینه پایبندی آمریکا به توافق‌های بین‌المللی می‌شود. آقای لاوروف در بخش دیگری از انتقاداتش گفت که روسیه از تغییر عبارات توافقنامه یا افزایش مواردی به آن که برای ایران به کلی غیر قابل قبول باشد حمایت نمی‌کند. رادیو فردا ارزیابی مهدی نوربخش استاد علوم سیاسی و روابط بین‌الملل را در مورد این موضع روسیه بین ایران و آمریکا جویا شده است.
به روسیه به هیچ شکل نمیشه اعتماد کرد. روسا الان دارن فرصت میخرن که ببینن آمریکایا چیکار میکنن. منتظرن ببینن چطوری میتونن با آمریکایا کنار بیان. نتیجتا روسیه منافعش بیشتر از این که با ایران باشه، با اینکه مشکلات خودش رو با آمریکا حل بکنه. تحریم‌های بزرگی از طرف آمریکا روی روسیه هست. اونها بیشتر از هر چیزی فکر دارن می‌کنن که اگه تجارت، اگه اقتصاد روسیه باید رونق بگیره، این مشکلات رو باید حل بکنن.
بر اساس مصوبه کنگره آمریکا، رئیس جمهور می‌باید هر 90 روز یک بار درباره اجرای تعهدات ایران در برجام به کنگره گزارش دهد. دونالد ترامپ در مهر ماه از تایید اقدامات ایران خودداری کرد، اما جمعه گذشته بار دیگر این مهلت 90 روزه به پایان رسید و دونالد ترامپ گفت که برای آخرین بار تعلیق تحریم ها را امضا می کند تا ببیند که خواسته های مورد نظر دولت آمریکا اجرا خواهد شد یا نه. این در حالی است که وزارت خارجه ایران اعلام کرده است که نه اکنون و نه در آینده هیچ تغییری را در برجام نخواهد پذیرفت. مهران براتی تحلیلگر سیاسی در این خصوص میگوید
خود ترامپ میخواد کنگره رو وادار کنه که یک مصوبه‌ای که در اون میاد ایالات متحده آمریکا دیگر خودشون رو موظف به توافق نامه برجام نمیدونن تا زمانی که روشن نشه که ایران در برنامه موشکیش تعدیل نظر میکنه و برنامه موشکیش رو به پیش نمیبره و دیگر جمهوری اسلامی هیچ گونه آزمایشاتی برای تولید یک کلاهک انفجاری اینجور کار هم ادامه نخواهد داد و تضمینات دیگر که دیگه مربوط به برنامه اتمی نمیشه. ترامپ میخواد که کنگره این رو به صورت یه مصوبه گردن رئیس جمهور بذاره که رئیس جمهور زمانی این برجام رو تعلیق تحریم ها رو دوباره تایید کنه که یه همچین توافقنامه‌ای که با ایران به وجود آمده باشه و برای اینم لازمه که شرکای دیگر اروپایی با ایشون همراهی کنن. این خواست آقای ترامپ هست. مستقیما میدونه که نمیتونه این حرف رو به
دولت ترامپ و حامیانش میگویند جمهوری اسلامی ایران به واسطه آزمایش‌های موشکی خود و همینطور فعالیت‌هایش در منطقه از جمله در سوریه و یمن در واقع به روح برجام پایبند نیست، اما جمهوری اسلامی ایران میگوید تاکنون به تعهداتش در قبال برجام پایبند بوده است.
2042-21-12-21-12 این شماره رادیو فردا 24 ساعته برای شنیدن صدای شما گوش بزنگه.
تسلیت به ملت بزرگ ایران به خاطر حادثه تلخ کشتی سانچی. برای من که برنامه میزگرد سیمای دروغ پرداز حکومت اسلامی ایران دیدم، چند تا سوال به وجود اومد. یک، چرا کشتی چینی هیچ عکسی ازش در رسانه ها نیست؟ دو، چرا پرسنل اون کشتی نمیان و صحبت کنن و توضیح بدن؟ سه، چرا نیروهای چین وارد کشتی شدن، جعبه سیاهو در آوردن ولی آثاری از ایرانی ها به غیر از 3 تا جنازه پیدا نشده؟ اون تعداد 28 نفر دیگه به کجا رفتن؟
این همه سن و سال ازت گذشته، هنوز که هنوز حرف زدن بلد نیستی؟ به مردم کشور خودت، به جوانای کشور خودت میگی آشغال؟ واقعا برات متاسفم.
تنها دشمنی که ملت ایران دارد خود شخص شماها و رژیم شماها است. دیگر به دیگران نچسبانید.
آب و هوای ایران در 26 امین روز از دیما. شهرکرد و اردبیل هر کدام با منفی 8 درجه سردترین نقاط ایران هستند و بندرعباس با 24 درجه گرمترین نقطه. بر اساس تحلیل یافته‌های سازمان هواشناسی امروز در استان‌های ساحلی خزر بارش باران و در برخی نقاط استان خراسان شمالی بارش برف و باران پیش بینی میشه. همچنین در شمال خراسان رضوی و بخش‌هایی از شمال غرب و ارتفاعات البرز شرقی بارش پراکنده به همراه وزش باد پیش بینی شده. شرق کشور هم شاهد کاهش 4 تا 8 درجه دما خواهد بود.
در ادامه برنامه مروری داریم بر خلاصه مهمترین خبرها. یک عضو شورای شهر تهران از گم شدن 20 هزار میلیارد تومان از بودجه شهرداری تهران در طول سالهای 84 تا 96 یعنی دوره مدیریت محمد باقر قالیباف خبر داد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه از رهبری قطر برای مقابله با آنچه تروریسم و افراطی‌گرایی در تمام اشکالش خوانده شد قدردانی کرد. رهبران فلسطینی روز دوشنبه اعلام کردند تا زمانی که کشور فلسطین بر اساس مرزهای توافق شده در سال 1967 به رسمیت شناخته نشود، به رسمیت شناختن اسرائیل را به حالت تعلیق در خواهند آورد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه میگوید نیروهای امنیتی مرزی که آمریکا قصد تشکیل آنان را در سوریه دارد پیش از تشکیل نابود خواهد کرد. یک نماینده مجلس از تهران با اعلام اینکه تعداد کشته شدگان در زندان‌ها نگرانی نمایندگان را درباره شرایط زندانیان بیشتر کرده گفت که سازمان زندان‌ها مسئول جان زندانی است و باید پاسخگو باشد. روسیه روز دوشنبه به شدت از تصمیم دولت دونالد ترامپ برای بازنگری در توافق هسته‌ای ایران انتقاد کرد. آلمان میگوید خواسته‌های آمریکا را با شریکان اروپاییش ارزیابی خواهد کرد. شماره کشته شدگان دو انفجار انتحاری روز دوشنبه در بغداد به 38 تن رسید. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از پلیس و مقام‌های بهداری میگوید که در این دو انفجار بیش از 100 تن نیز زخمی شدند. درگیری مسلحانه بین شبه نظامیان و نیروهای دولتی در ترابلوس پایتخت لیبی دست کم 20 کشته بر جای گذاشت و منجر به تعطیلی فرودگاه و آسیب دیدن چند فروند هواپیما شد. بنا به اعلام مقام‌های دولتی این حمله تلاشی برای فراری دادن شبه نظامیان زندانی بوده است. مدیر بخش فروش شرکت هواپیماسازی ایرباس میگوید ممکن است هواپیماهایی که ایران پس از توافق هسته‌ای سفارش داده با تأخیر تحویل داده شود.
یکی از موضوعاتی که امروز در روزنامه‌های صبح سه‌شنبه بهش پرداخته شده اپامات در مورد آتش‌سوزی و غرق شدن نفتکش ایرانی در آب‌های چین هست. برای اینکه بیشتر از روزنامه‌های صبح سه‌شنبه بشنویم، همچون هر روز همراه هستیم با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار. آقای رفیع‌زاده، روزنامه‌های امروز چگونه به داستان سانچی پرداختند؟
امروز روزنامه خراسان در تیتر اصلی خودش با عنوان موج شایعه پس از فاجعه نوشته که در شبکه‌های اجتماعی و همچنین در میان افکار عمومی ایرانیان ابهاماتی درباره حادثه آتش‌سوزی و غرق شدن نفتکش سانچی ایجاد شده. از جمله مواردی که این روزنامه بهش اشاره کرده تعلل چینی‌ها هست که پیشتر برخی از مقام‌های مسئول در ایران همون رو بیان کرده بودند، اما معاون وزیر راه به روزنامه خراسان گفته که این ادعا که تعلل چینی ها برای سوختن بار نفتکش عمدی بوده رو قبول ندارم. روز گذشته یکی از مقام های مسئول گفته بود که علیه چین شکایت خواهد شد، که با این اظهار نظر جدید معاون وزیر راه عملا این موضوع منتفی خواهد بود. روزنامه شرق گزارشی داره درباره سه دستگاه در مزان اتهام که برخی از نمایندگان مجلس اونها رو متهم کردن: وزارت راه و شهرسازی، وزارت نفت و اونطوری که این روزنامه نوشته وزارت امور خارجه، متهم شدن به کوتاهی در امدادرسانی و هماهنگی برای امدادرسانی به این کشتی. البته این روزنامه هم گزارشی درباره ابهامات در این زمینه منتشر کرده و از جمله اشاره کرده که برخی شایعات مبنی بر این هست که مقصد این کشتی کره شمالی بوده نه کره جنوبی و به خاطر همین رادار خودش رو خاموش کرده بود، که روزنامه شرق از قول مقام‌های مسئولی موضوع رو رد کرده. و روزنامه دیگر هم روزنامه شهروند هست، با عنوان کشتی رازآلود آب‌های چین گزارشی درباره همین ابهام‌ها منتشر کرده و پرسیده آیا چینی‌ها در عملیات نجات خدمه ایرانی کوتاهی کردن. تأکید کردن این روزنامه که کمیته تحقیق باید تشکیل بشه و گزارشی شفاف درباره این سانحه در اختیار افکار عمومی ایران قرار بگیره.
یکی از موضوعات دیگری که مورد توجه روزنامه‌های امروز بوده بازدید از زندان‌ها و تحقیق درباره بازداشت شدگان کشته شده در جریان اعتراضات ایران. جزئیات بیشتر دارید؟
امروز روزنامه بهار نوشته که یک نماینده مجلس که اسمش رو ذکر نکرده به این روزنامه گفته که برخی از نمایندگان نامه‌ای نوشتن خطاب به قوه قضاییه و از قوه قضاییه خواستند که فیلمی رو که آقای دادستان کل کشور محمد جعفر منتظری مدعی شده بود در ارتباط با خودکشی سینا قنبری، یکی از بازداشت شدگانی که در زندان اوی جان خودش رو از دست داد، در دست قوه قضاییه موجود هست. نمایندگان میخوان این فیلم رو بهش دسترسی داشته باشن و با مورد بازبینی قرار بدن که اساساً همچون فیلمی هست و اگر هست محتوای اون چه هست. نکته دوم که در روزنامه بهار بهش اشاره شده درخواست نمایندگان اصلاح طلب مجلس هست برای بازدید از زندان اوین و برخی دیگر از بازداشتگاه‌ها. آقای محمد رضا تابش تاکید کرده که به این نمایندگان گفته شده که این احتمال وجود داره با رایزنی رئیس مجلس و همچنین وزیر اطلاعات بتونن از برخی بازداشتگاه ها و زندان ها بازدید کنن. روزنامه اعتماد امروز یادداشتی منتشر کرده از آقای احمد شیرزاد که از چهره های اصلاح طلب هست و ایشون تاکید کرده در این یادداشت که هماهنگی و وحدت دو جناح سیاسی منجر شد به اون چیزی که آقای شیرزاد اون رو جمع جور کردن سریع اعتراضات توصیف کرده. و البته همین روزنامه یه گزارشی هم داره درباره لزوم اصلاح ساختارها که بنوشته این روزنامه دلیل اصلی بروز اعتراضات بوده. روزنامه جوان هم امروز در یادداشتی که منتشر کرده تاکید کرده که حمله به امامزاده ها و مساجد خیلی مبهم هست، چرا که این روزنامه تاکید کرده این مراکز قرار بود مرجع رسیدگی به امور کسانی باشن که اخشار آسیب پذیر یا کم درآمد هستند. و البته این روزنامه نوشته که انتشار اطلاعات درباره اختصاص بودجه های کلان به این مراکز ممکن هست دلیل این موضوع باشه. از قول رئیس قوه قضاییه هم نوشته که نباید راه دشمن در فضای مجازی باز باشه.
روزنامه‌ای صبح رو برق زدیم با شهرام رفیع‌زاده، اما خبرهای ورزشی با مهدی رستم‌پور.
بر شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، صبح سه‌شنبه‌تون بخیر و خوشی. رضا صالحی امیری به عنوان رئیس جدید کمیته ملی المپیک انتخاب شد بدون رقیب و بدون رأی‌گیری، صرفاً با قیام. حاضرین در مجمع از جا برخاستند و آقای صالحی امیری بدون اینکه پیشینه‌ای در ورزش داشته باشه رئیس کمیته ملی المپیک شد. برنامه‌ای هم اعلام نکرده درباره بازی‌های آسیایی جاکارتا، المپیک توکیو و اهداف و همچنین راهکارهای او برای رفع مشکلات تیم‌های ملی در رشته‌های مختلف که دچار مشکلاتی هستند در راه آماده سازی برای حضوری موفق در رقابت‌های المپیک و بازی‌های آسیایی. مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از جمله افرادی بود که در این انتخابات به عنوان عضو کمیته اجرایی می‌خواست انتخاب بشه اما رأی نیاورد و نتونست به جمع 6 نفر راه پیدا بکنه. خبر بعدی سانحه تصادف برای حمیدرضا مبرز، شناگر المپیکی ایران در المپیک 2000 سیدنی که در استرالیا برای دانش آموزان مربیگری میکنه، مربی شناست و او به همراه همسرش و فرزند خردسالش دچار سانحه شدند که همسر او در دم جان سپرد، خودش به اتفاق فرزندش در بیمارستان تحت درمان هستند. خبر بعدی آغاز اولین گرند اسلم سال، رقابت‌های تنیس آزاد استرالیا طبق معمول با شگفتی هم شروع شد. در رقابت‌های مردان در همون دوران خاص بخت شماره 8 رقابت‌ها حذف شد. جک ساک از آمریکا مقابل سوگیتای ژاپنی شکست خورد. در رقابت‌های زنان هم بخت شماره 5 از دور رقابت‌ها کنار رفت. ونوس ویلیامز از گردونه رقابت‌ها خارج شد با شکست مقابل بلیندا بنچیچ از کشور سوئیس. طبعاً هرچی از مسابقات می‌گذره شگفتی‌ها و نتایج جالب توجه بیشتری رو هم شاهد خواهیم بود. خبر آخر باز هم گلزنی کریم انصاری فرد در سوپرلیگ یونان، آقای گل این رقابت‌ها، 9 گله شد، به تنهایی در صدر جدول گلزنان قرار گرفته. انصاری فرد در دیدار تیم‌های اولمپیاکوس با لامیا موفق شد گل دوم تیمش رو به ثمر برسونه تا با این 3 امتیاز اولمپیاکوس صدر جدول رو از تیم آیک که مسعود شجاعی رو در اختیار داره پس بگیره. رقابت در صدر جدول بین اولمپیاکوس، آیک و پاوک کاملا نزدیک و برابر داره همچنان ادامه پیدا میکنه. سه‌شنبه ای سرشار از شادمانی رو براتون آرزو میکنم.
مادامی که دین از دولت جدا نیست و حاکمیت مردم قانون گذاری نکنه، در به همین پاشنه میچرخه. تا توی این حکومت سرکوب و خفقان مجلس و نماینده ها که منافع عام مردم رو نمایندگی نمی کنن، اونا فقط حافظ منافع غارتگرا هستن. وزارت اطلاعات و امنیتی چه ربطی به برقراری امنیت جان و مال مردم نداره. نیروهای انتظامی، سپاه، همه و همه حافظ نظم و آرامش و آسایش حکومتی ها هستند. در حالی که 70% اقتصاد مملکت دولتیه و غارتگرا با پرداخت خمس به آیت الله ها و به کمک و همراه اونا به قول خودشون این ثروت رو حلال و چپاول میکنن، اقتصاد تو این کشور هیچ ربطی به توزیع عادلانه ثروت نداره.
جامعه مدرسین قم از آقای روحانی خواسته است که از ورود به مسائل دینی پرهیز کند. دقیقاً حرف دل ما مردم ایران هم همین است که روحانیون هم از ورود به مسائل سیاسی پرهیز کنند و در حوزه‌های علمی خودشان به مسائل دینی مردم بپردازند.
ساعت 7:30 وقت ایران، شما بیننده و شنونده نیمه دوم مجله صبحگاهی صبحانه با خبر هستید و من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم.
من نازافرین میرزا خلیلی هم به شما صبح بخیر میگم. بخش دوم صبحانه با خبر رو با سرخط خبرها آغاز میکنیم.
اعضای شورای مرکزی سازمان آزادی بخش روز دوشنبه به تعلیق رسم شناختن اسرائیل رأی دادند.
یک عضو شورای شهر تهران از گم شدن 20,000 میلیارد تومان در دوره شهرداری قالیباف خبر داد. اعضای شورای مرکزی سازمان آزادی بخش فلسطین روز دوشنبه به تعلیق به رسمیت شناختن اسرائیل رأی دادند. سالم الزعلون از اعضای ارشد شورای مرکزی سازمان آزادی بخش فلسطین با قرائت بیانیه پایانی این شورا از جامعه بین الملل خواست تا به مسئولیت خود برای کمک به ایجاد دولت فلسطینی به پایتختی شرق بیت المقدس بر اساس قطعنامه‌های سازمان ملل عمل کند. در بیانیه شورای مرکزی سازمان آزادی بخش فلسطین خواسته شد که تا زمانی که اسرائیل دولت فلسطینی را به رسمیت بشناسد و به اشغال اورشلیم شرقی پایان دهد، به رسمیت شناختن اسرائیل تعلیق شود. سازمان آزادی بخش فلسطین به عنوان نماینده فلسطینی ها با امضای توافقنامه اسلو در سال 1993 موجودیت اسرائیل را به رسمیت شناخت. نشست شورای مرکزی سازمان آزادی بخش فلسطین برای بررسی اقدام‌های این سازمان در برابر تصمیم ماه گذشته دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در به رسمیت شناختن اورشلیم یا همان بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل روز دوشنبه در رام الله پایان یافت. هنوز اسرائیل به رأی شورای مرکزی سازمان آزادی بخش واکنش نشان نداده است.
رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه از رهبری قطر برای مقابله با آنچه تروریسم و افراطگرایی در تمام اشکالش خوانده قدردانی کرد. کاخ سفید در بیانیه اعلام کرد که دونالد ترامپ در تماس با امیر قطر بر مقابله با آنچه نفوذ زیانبخش ایران خواند و نیز ایجاد ثبات بیشتر در منطقه تاکید کرد. دونالد ترامپ همچنین حمایت خود از یک شورای همکاری خلیج فارس متحد و قوی را یادآور شد. خبرگزاری رویترز تماس تلفنی رهبران آمریکا و قطر را نشانه گرمتر شدن روابط دو کشور دانسته است. این در حالی است که شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر روز دوشنبه در ترکیه با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری این کشور دیدار کرد. ملاقات رهبران ترکیه و قطر در حالی انجام می‌گیرد که امارات عربی متحده روز دوشنبه قطر را به رهگیری دو هواپیمای مسافربری این کشور متهم کرد. قطر این ادعا را تکذیب می‌کند. عربستان سعودی، بحرین، امارات و مصر از 15 خرداد ارتباط خود را با قطر قطع کرده و این کشور را متهم به حمایت از تروریسم و تقویت روابط با ایران کردند.
یک روز پس از گزارش شهردار تهران از تخلفات دوره مدیریت محمد باقر قالیباف، یک عضو شورای شهر تهران نیز از گم شدن 20,000 میلیارد تومان از بودجه شهرداری تهران در طول سالهای 84 تا 96 یعنی دوره مدیریت محمد باقر قالیباف خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مجید فرهانی میگوید باید تکلیف این رقم به گفته وی گم شده مشخص شود. این عضو شورای شهر تهران همچنین گفت در یک نظرسنجی یک سوم از مراجع کنندگان به شهرداری اعلام کردند که از آنها تقاضاهای خلاف ضوابط و مقررات شده است. محمد علی نجفی شهردار تهران روز یکشنبه در گزارشی درباره وضعیت شهرداری پایتخت، شهردار و مدیران سابق این نهاد را به تخلفات گوناگونی متهم کرده بود. محمد باقر قالیباف میگوید که حتی یک مورد تخلف سازمان یافته در این نهاد وجود نداشته است.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز دوشنبه طرح استقرار نیروهای امنیت مرزی مورد حمایت آمریکا در سوریه را به شدت محکوم کرد. روز یکشنبه ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا اعلام کرد که با همکاری شبه نظامیان کرد متحد خود قصد دارد نیروی جدیدی برای گشت‌زنی در مناطق مرزی سوریه با ترکیه و عراق و نیز در خاک سوریه تا رودخانه فرات تشکیل دهد. در واکنش رئیس جمهوری ترکیه روز دوشنبه حمایت از شبه نظامیان کرد در داخل سوریه را حمایت از سازمان‌های تروریستی توصیف کرد و نسبت به پشتیبانی از آنان هشدار داد.
ایالات متحده آمریکا اعتراف کرده که در حال تشکیل یک ارتش تروریستی در طول مرزهای ماست. ما باید این ارتش تروریستی رو پیش از به وجود آمدن در مرزهایمان در نطفه خفه کنیم.
حکومت سوریه نیز روز دوشنبه وعده داد که این نیروی جدید را نابود خواهد کرد. روسیه متحد حکومت دمشق نیز این طرح را تجزیه سوریه و قرار گرفتن بخشی از خاک آن کشور زیر کنترل آمریکا خواند. اتحاد نبرد علیه نیروهای حکومت اسلامی به رهبری آمریکا اعلام کرده که هدف از تشکیل چنین نیرویی تشکیل نیروهای امنیت مرزی با 30,000 تن پرسنل در طول چند سال آینده است.
کشتی‌های چینی روز دوشنبه پاکسازی نشت گسترده نفت در آب‌های چین را که در پی غرق شدن نفتکش ایرانی رخ داد آغاز کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه احتمال دارد این حجم نفت در آب تأثیرات بسیار مخربی بر آبزیان و اکوسیستم آبی بگذارد. نفتکش سانچی که حامل 136,000 تن مواد نفتی از ایران بود روز یکشنبه پس از 8 روز آتش سوزی وسیع که پس از تصادف آن با یک کشتی چینی رخ داد و بعد از آخرین انفجار غرق شد. دود ناشی از این آتش سوزی 1 کیلومتر ارتفاع داشت. به گزارش خبرگزاری شینهوای چین دو کشتی چینی که برای پاکسازی به آب‌های این منطقه رفتند با پاشیدن عوامل شیمیایی تلاش کردند تا نفت را حل کنند. مقام‌های دریانوردی چین در اواخر روز دوشنبه هشدار دادند که نفت ریخته شده در آب سطح وسیع‌تری را در بر گرفته و چندین لکه نفتی که از روز قبل بزرگتر هستند به چشم می‌خورند. بنابراین گزارش نفت ریخته شده در آب بر اثر وزش و جریان آب دریا در حال حرکت است.
روسیه روز دوشنبه از برنامه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای بازنگری توافق هسته‌ای با ایران انتقاد کرد. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه طرح واشنگتن برای بازنگری برجام را رقتبار توصیف کرد. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
اینکه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا جمعه گذشته اعلام کرد برای آخرین بار تعلیق 3 ماهه تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران را امضا می‌کند، تاکنون واکنش‌های اتحادیه اروپا و مقامات جمهوری اسلامی ایران را به دنبال داشته. اما روسیه هم سرانجام روز دوشنبه به این تصمیم آمریکا واکنش نشان داد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه هشدار داد که مسکو از تقاضای ایالات متحده حمایت نخواهد کرد. دولت ترامپ میگوید توافق برجام اشکالاتی دارد و باید اصلاح شود. آقای ترامپ 4 مؤلفه را برای امضای مصوبه کنگره در این زمینه اعلام کرده است. درخواست به بازرسی فوری از تمام تأسیسات مورد نظر بازرسان بین‌المللی در ایران، اطمینان حاصل کردن از نزدیک نشدن ایران به سلاح هسته‌ای، دائمی شدن محدودیت‌های ایران در توافق هسته‌ای و سرانجام اینکه دولت آمریکا می‌گوید که برنامه موشکی بالیستیک و سلاح هسته‌ای ایران جدا نشدنی هستند. رئیس جمهور آمریکا گفته است باید مطمئن شود که این ایرادها با کمک متحدان اروپایی برطرف می‌شود. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت چنین اقدامی موجب ایجاد تردید در زمینه پایبندی آمریکا به توافق‌های بین‌المللی می‌شود. آقای لاوروف در بخش دیگری از انتقاداتش گفت که روسیه از تغییر عبارات توافقنامه یا افزایش مواردی به آن که برای ایران به کلی غیر قابل قبول باشد حمایت نمی‌کند. رادیو فردا ارزیابی مهدی نوربخش استاد علوم سیاسی و روابط بین‌الملل را در مورد این موضع روسیه بین ایران و آمریکا جویا شده است.
به روسیه به هیچ شکل نمیشه اعتماد کرد. روسا الان دارن فرصت میخرن که ببینن آمریکایا چه کار میکنن. منتظرن ببینن چطوری میتونن با آمریکایا کنار بیان. نتیجتا روسیه منافعش بیشتر از این که با ایران باشه، با اینه که مشکلات خودش رو با آمریکا حل بکنه. تحریم‌های بزرگی از طرف آمریکا روی روسیه هست. اونها بیشتر از هر چیزی فکر دارن میکنن که اگه تجارت، اگه اقتصاد روسیه باید رونق بگیره، این مشکلات رو باید حل بکنن.
بر اساس مصوبه کنگره آمریکا، رئیس جمهور میباید هر 90 روز یک بار درباره اجرای تعهدات ایران در برجام به کنگره گزارش دهد. دونالد ترامپ در مهر ماه از تایید اقدامات ایران خودداری کرد، اما جمعه گذشته بار دیگر این مهلت 90 روزه به پایان رسید و دونالد ترامپ گفت که برای آخرین بار تعلیق تحریم‌ها را امضا می‌کند تا ببیند که خواسته‌های مورد نظر دولت آمریکا اجرا خواهد شد یا نه. این در حالی است که وزارت خارجه ایران اعلام کرده است که نه اکنون و نه در آینده هیچ تغییری را در برجام نخواهد پذیرفت. مهران براتی تحلیلگر سیاسی در این خصوص میگوید
خب ترامپ میخواد کنگره رو وادار کنه که یک مصوبه‌ای که در اون میاد که ایالات متحده آمریکا دیگر خودشون رو موظف به توافقنامه برجام نمیدونن تا زمانی که روشن نشه که ایران در برنامه موشکیش تعدیل نظر میکنه و برنامه موشکیش رو به پیش نمیبره و دیگر جمهوری اسلامی هیچ گونه آزمایشاتی برای تولید یک کلاهک انفجاری اینجور کار هم ادامه نخواهند داد و تضمینات دیگر که دیگه مربوط به برنامه اتمی نمیشه. ترامپ میخواد که کنگره این رو به صورت یه مصوبه گردن رئیس جمهور بذاره که رئیس جمهور زمانی این برجام رو تعلیق تحریم ها رو دوباره تایید کنه که یه همچین توافقنامه‌ای که با ایران به وجود آمده باشه و برای این هم لازمه که شرکای دیگر اروپایی با ایشون همراهی کنن. این خواست آقای ترامپ هست. مستقیما میدونه که نمیتونه این حرف رو به
دولت ترامپ و حامیانش میگویند جمهوری اسلامی ایران به واسطه آزمایش‌های موشکی خود و همینطور فعالیت‌هایش در منطقه از جمله در سوریه و یمن در واقع به روح برجام پایبند نیست، اما جمهوری اسلامی ایران میگوید تاکنون به تعهداتش در قبال برجام پایبند بوده است.
همانطور که در خبرها شنیدید، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه از رهبری قطر در مقابله با آنچه تروریسم و افراطی‌گرایی در تمام اشکالش خوانده شد قدردانی کرد. برای نگاهی عمیق‌تر بر این موضوع با محسن میلانی استاد و کارشناس روابط بین‌الملل گفتگو می‌کنیم. آقای میلانی، دلایل اختلافاتی که بین آمریکا و قطر وجود داشت چه بود که اکنون خبرگزاری رویترز معتقده که تماس تلفنی رهبران آمریکا و قطر نشان از گرم‌تر شدن روابط این دو کشور داره؟
سیاست آمریکا با سفری که رئیس جمهور آمریکا آقای ترامپ در حدود 11 ماه قبل به عربستان کرد تغییرات پیدا کرد. بعد از اینکه ایشون این سفر تاریخی رو انجام داد، اختلافات بین قطر و عربستان سعودی به اوج خودش رسید و عربستان محکوم کرد قطر رو که کمک‌های مالی و کمک‌های سیاسی و حتی اقتصادی هم به گروه‌های تروریستی در لیبی و سوریه و علل خصوص اخوان المسلمین می‌کنه. در این دعوا بین این دو کشور، در اول آمریکا یعنی رئیس جمهور آمریکا به خاطر سفری که کرده بود و به خاطر رابطه خیلی نزدیکی که با پادشاه عربستان به وجود آورده بود، طرف عربستان رو گرفت و ایشون هم اعلام کرد که قطر کمک‌های خیلی جدی به سازمان‌های تروریستی کرده و بهتره این کمک‌ها رو قطع بکنه. اشکال کار در اینه که موقعی که ایشون اینو اعلام کرد، قطر یک متحد بسیار مهم آمریکا بود و هنوز هم هست. آمریکا یک پایگاه بسیار مهم، یعنی مهمترین پایگاه نظامی منطقه در قطر داره. 11,000 نفر در اونجا کار میکنن. به علاوه قطر یکی از مهمترین خریدارهای اسلحه‌های آمریکاییه. و مسئله سوم این که در شورای امنیت خلیج فارس قطر رول خیلی مهمی رو بازی میکنه. به نظر میرسه که بعد از مدتی آقای ترامپ با این تلفنی که کرده نزدیکتر شده به سیاستی که وزیر امور خارجه آمریکا و آقای و وزیر دفاع آمریکا از اول معتقد بودن آمریکا باید پیگیری کنه. یعنی هر دوی اینها معتقد بودن که آمریکا نباید در این دعوای بین عربستان و سعودی و قطر موضع خیلی روشنی بگیره. و من فکر میکنم با این تلفنی که رئیس جمهور آمریکا به امیر قطر کرده نشون داده که داره سیاست خودش رو بیشتر به طرف سیاستی که وزیر امور خارجه آمریکا و وزیر دفاع آمریکا یک سال 11 ماه قبل گفتن حرکت بود.
حالا تأثیر گرمتر شدن روابط آمریکا و یا به قول شما نزدیکتر شدن روابط آمریکا و قطر در منطقه چه خواهد بود؟
به نظر من مهمترین مسئله اینه که عربستان سعودی و قطر بهشون فشار بیشتری خواهد آمد که مسائل خودشون اختلافات خودشون رو حل بکنن. به خاطر اینکه آمریکا امروز دو مسئله براش خیلی مهمه. یک مسئله اینه که میخواد شورای امنیت خلیج فارس رو قوی‌تر بکنه و تا زمانی که بین قطر و عربستان سعودی و امارات عربی و بحرین اختلاف وجود داره این امکان نداره. مسئله دوم که شاید از اون هم مهمتر باشه اینه که اتحادی که داره تشکیل میشه، مدتی در حقیقت تشکیل شده بین آمریکا و اسرائیل و عربستان سعودی علیه جمهوری اسلامی ایران، تا زمانی که قطر داره به ایران نزدیکتر میشه این یه خطری میتونست برای این به اصطلاح اتحاد به وجود بیاره. با کاری که آقای ترامپ کرده داره قطر رو به طرف خودش میکشه و در حقیقت داره به قطر اعلام میکنه که خیلی نباید با جمهوری اسلامی ایران نزدیک بشه.
به جمهوری اسلامی اشاره کردید، میخوام بپرسم که گرمتر شدن روابط آمریکا و قطر به طور مشخص چه تأثیری بر روابط آمریکا و ترکیه که به هر حال یکی از کشورهای قدرتمند منطقه هست خواهد داشت؟
بسیار سوال خوبیه. به نظر من سیاست ترکیه امروز در منطقه هم در خلیج فارس و هم در سوریه و هم حتی تا یه مقداری در عراق با آمریکا تنش‌های جدی داره و بعد از اختلافات عربستان سعودی و قطر، قطر خیلی بیشتر به ایران و ترکیه نزدیک شد. ولی در نظر داشته باشیم که تنش عمده‌ای که فعلا وجود داره بین آمریکا و ترکیه مسئله تشکیل یک ارتش 30,000 نفری در مرز ترکیه و سوریه که بیشترشون کرد خواهند بود و دولت ترکیه اعلام کرده که با این کاملا مخالفت خواهد کرد و سعی خواهد کرد که این ارتش رو از بین ببره. و بعد هم مسئله دیگه که تنش داره به وجود میاره نزدیکیه که ترکیه با ایران و از اون مهمتر با روسیه سر مسئله آینده سوریه پیدا کرد.
آقای میلانی سپاسگزارم از شما.
منم از شما خیلی متشکرم. روز شما و شنوندگان و بینندگان عزیز رادیو فردا هم بخیر.
روی سخنم با ملت ایرانه، خواهش میکنم گول این رفراندوم رو نخورین. پول و قدرت دست ایناست، میرن قطار قطار آدم میارن که بهشون رأی بدن و وقت دیگه ما بدبخت میشیم، بیچاره تر میشیم دیگه، اینا بیشتر خودشونو تثبیت میکنن. خواهش میکنم فقط حرفتون این باشه که اینا باید برن بدون رفراندوم. مطمئن باشین اگه رفراندوم باشه اینا پیروز میشن. چرا؟ نه که پایگاه مردمی دارن، بلکه پول و قدرت دارن و تقلب.
ضمن عرض تسلیت به خانواده جانباختگان نفتکش ایرانی و قربانیان اعتراضات اخیر، خواستم بگم که مطمئن باشید سران حکومت اسلامی ایران بیشتر برای نفتی که از بین رفت دلشون سوخت تا برای اون انسانهایی که جونشون رو دست دادن، چون خودشون خیلی راحت جون آدم ها رو میگیرن.
ادامه مروری داریم بر خلاصه مهمترین خبرها. یک عضو شورای شهر تهران از گم شدن 20,000 میلیارد تومان از بودجه شهرداری تهران در طول سالهای 84 تا 96 یعنی دوره مدیریت محمد باقر قالیباف خبر داد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه از رهبری قطر برای مقابله با آنچه تروریسم و افراطی‌گرایی در تمام اشکالش خوانده شد قدردانی کرد. رهبران فلسطینی روز دوشنبه اعلام کردند تا زمانی که کشور فلسطین بر اساس مرزهای توافق شده در سالهای 1967 به رسمیت شناخته نشود، به رسمیت شناختن اسرائیل را به حالت تعلیق در خواهند آورد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه میگوید نیروهای امنیتی مرزی که آمریکا قصد تشکیل آنان را در سوریه دارد پیش از تشکیل نابود خواهد کرد. یک نماینده مجلس از تهران با اعلام اینکه تعداد کشته شدگان در زندان‌ها نگرانی نمایندگان را درباره شرایط زندانیان بیشتر کرده گفت که سازمان زندان‌ها مسئول جان زندانی است و باید پاسخگو باشد. روسیه روز دوشنبه به شدت از تصمیم دولت دونالد ترامپ برای بازنگری در توافق هسته‌ای ایران انتقاد کرد. آلمان میگوید خواسته‌های آمریکا را با شریکان اروپاییش ارزیابی خواهد کرد. نمایشگاه ابزار الکترونیکی مصرفی یا CES در شهر لاس وگاس در ایالات نوادای آمریکا پایان یافت. مانند هر سال CES در 2018 هم شاهد رونمایی از محصولاتی بود که در آینده وارد بازار خواهند شد. برای مثال ربات موتورسوار شرکت یاماها و چمدانی که خودش دنبال شما راه میره. جزئیات بیشتر در گزارشی از حامد بهربان.
آیا تا حالا از کشیدن چمدونتون خسته شدید؟ پاپی یک نام چمدانی است که دنبال صاحبش حرکت میکنه و میتونه تعادل خودش رو هم حفظ کنه. البته کاربر باید یک فرستنده ساده رو با خودش همراه داشته باشه تا چمدان تشخیص بده باید به کدوم جهت حرکت کنه. علاوه بر حفظ تعادل و دنبال صاحبش حرکت کردن، پاپی یک دارای 3 ویژگی امنیتی است. این چمدان هوشمند مجهز به GPS برای یافتن موقعیت اون در صورت گم شدن. شما میتونید چرخهای این چمدان رو هم در صورتی که گم بشه از دور و توسط یک اپلیکیشن موبایل قفل کنید و همچنین حسگر خواندن اثر انگشت که نقش کلید قفل چمدان رو بازی میکنه که امنیت بیشتری رو به وسایل شما میده. غیر از این چمدان هوشمند، ربات موتور سوار شرکت یاماها هم توجه بازدید کنندگان نمایشگاه CES رو به خودش جلب کرد. اسم این ربات موتوباته و میتونه سوار هر نوع موتور یاماها بشه و اون موتور رو تا سرعت 200 کیلومتر در ساعت برونه. یاماها میگه هدف از ساخت موتوبات افزایش ایمنی موتور هاست. یاماها از نمونه اولیه یک موتور هوشمند که میتونه تعادل خودش رو حفظ کنه و در سرعت‌های پایین بدون راننده حرکت کنه هم رونمایی کرد. نام این محصول موتوروید و مجهز به فناوری تشخیص چهره است. این تشخیص چهره به موتوروید اجازه میده خودش رو با طرز رانندگی فردی که داره سوارش میشه تطبیق بده. این موتور هوشمند میتونه به فرمان دستی شما هم جواب بده و به سمت شما بیاد و یا ازتون دور بشه. حامد بهروان، رادیو فردا.
توی رسانه‌ها صحبت از کم آبی ایرانه. سوالی که مطرح نمیشه اینه شرکت‌های آب معدنی که بسیار زیاد و با اسامی مختلف تو همه استان‌های ایران وجود دارند از کدوم منابع آبی تأمین میشن و متعلق به چه کسایی هستن که هیچ وقت اسمی از اونا برده نمیشه.
میخواستم به این جوانان عزیز تونسی عرض کنم که شما میگید که دولت مدت 7 سال بعد از انقلاب شما به اندازه کافی کوشش و سعی نکرده که بیکاری و گرونی رو برطرف بکنه و آزادی و دموکراسی رو برقرار بکنه. عزیزان با 40 سال نه تنها کاری نکردن، نابود کردن کشورو.
عجب دولتی داریم ما. دولت‌های خارج میان کار میکنن، درآمدزایی میکنن، کشورهای دیگه از اونا خرید بکنن. دولت ما نه، ملت خودش رو زیر فشار قرار میده تا دولت‌های در همسایه رو به آسایش برسونه.
صبح سه‌شنبه موسیقی و بردی افشین.
در آغاز دهه 90 میلادی بود که گروه کرنبریز نام خودش رو با انتشار همون اولین آلبومش جهانی کرد. یک گروه 4 نفره از ایرلند جنوبی که ارائه‌گر یک جور موسیقی متفاوت در فضای سبک راک آلترناتیو بود و صدای خواننده اصلی گروه یعنی دولوریس اوریاردان حال و هوایی بسیار منحصر به فرد داشت. یا رویاها اولین تک آهنگی بود که کرنبریز منتشر کرد، درست بهار 25 سال پیش در سال 92 میلادی. کرنبریز 3 سال پیش از اون تاریخ شکل گرفته بود. در روزهای اول با خواننده‌ای دیگه فعالیت داشت، اما اعضای گروه ترجیح دادند دولوریس اوریاردان رو به ترکیب گروه اضافه کنند. اولین آلبوم منتشر شده کرنبریز متشکل بود کلن از ساخته ها و سروده های اوریاردان، از جمله معروفترین اون اثری بود با عنوان لنگر یا معطل ماندن. موفقیت گروه کرنبریز بعد از انتشار آلبوم اول طی دهه 90 تا آغاز هزاره سوم هم ادامه دار بود و گروه طی این مدت 6 آلبوم منتشر کرد و آثار کرنبریز در این زمان به بیش از 40 میلیون نسخه به فروش رسید تا در زمره برجسته ترین های موسیقی راک در جهان در این مقطع به شمار بیاد. اما کرنبریز بعد از انتشار آلبوم ششم منحل شد. پس از یک مقطع 6 ساله که از انحلال گروه میگذشت، اعضای کرنبریز در سال 2009 دوباره در کنار هم قرار گرفتند و شروع کردند به انتشار آثاری تازه. یک آلبوم رو در سال 2012 به بازار دادند و یکی دیگر رو هم همین بهار سال جاری خورشیدی که در اون اثری تازه چون تک آهنگی با عنوان وای یا چرا وجود داشت. کمتر کسی انتظار داشت این جزء آخرین آثاری باشه از ساخته ها و با خوانندگی دولوریس اوریاردان، هنرمندی که در گذشتش بسیاری رو متاثر کرد، از جمله رئیس جمهور ایرلند جنوبی مایکل دی هیگنز، و یاد خواننده گروه در خاطر خیلی ها حتما باقی خواهد موند. هنرمندی که خالق دل انگیز هایی بود چون تک آهنگی با عنوان Animal Instinct یا غریزه حیوانی.
به پایان یک مجله صبحانه با خبر دیگه رسیدیم. روز و روزگار نیک، شاد باشید. و
من همچنین همراه شما هستم با بخش خبر صبحگاهی.